که به تعریف هوش مصنوعی میپردازه، هول و هوش 26 دقیقه هست و بعد از اون خبرها رو همکارانم هم براتون پخش میکنن، خبر ساعت 14 رو، و بعد از خبر ساعت 14 همکاران پرتلاش و عزیزم در برنامه روی موج گفتگو خدمت شما خواهند بود و این برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد. پس لطفاً با ما در ادامه برنامه همراه باشید و الان هم هوش مصنوعی رو بشنوید به مدت 26 دقیقه که به تعریف هوش مصنوعی میپردازه. پس تا یه سلام دیگه، خداحافظ.
عصر هوش مصنوعی فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
اینجا برنامه هوش مصنوعی است. به اتفاق همکارانم تمام قد در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات در این حوزه پاسخ بدیم. آقای فرزاد خادم محترم مهمان عزیز من هستن که این افتخار رو دادن که در خدمتشون باشیم. آقای خادم محترم، خیلی خوش اومدید به برنامه هوش مصنوعی. اگر خودتون رو معرفی بکنید ممنونتون میشم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راست هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست، و به نام خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح الفتوح. عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما بزرگواران هستم. بنده فعال هوش مصنوعی و مدرس دانشگاه هستم. در خدمتتون هستم آقای
آقای خادم محترم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. من اجازه میخوام که شما رو در لابلای برنامه در خلال خطاب قرار دادن هم فرزاد صدا بکنم که برام باز دوباره مشکل اسامی دو بخش فامیلیای دو بخش پیش نیاد. خیلی خوش اومدید. سوال اولی که از هر مهمان عزیزی داریم که در واقع این افتخار رو داریم که میزبانشون باشیم، به تعریف از هوش مصنوعی برمیگرده. خیلی دوست دارم که تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی رو بدونم و درکی که شما از این فناوری داشتید رو در قالب یک تعریف مهمان باشیم.
در وهله اول بنده یک تعریف کلی از هوش مصنوعی داشته باشم. خب هوش مصنوعی به اختصار AI یا Artificial Intelligence نامیده میشه و هدفش توسعه سیستم هایی که مثل انسان فکر کنن و یاد بگیرن و مبتنی بر این یادگیری بتونن تصمیم بگیرن و بخوان حتی تشخیص بدن و در غایت کارم میتونن پیشبینی رو انجام بدن. اگه بخوایم یه دسته‌بندی کلی داشته باشیم در رابطه با هوش مصنوعی، هوش مصنوعی میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: هوش مصنوعی جنرال AI یا هوش مصنوعی عمومی. یعنی قادرن هر گونه وظیفه یا تسک یا کاری رو در هر محدوده برای ما انجام بدن. ما بهش میگیم جنرال AI یا هوش مصنوعی عمومی. و دسته دیگه که داریم هوش مصنوعی در واقع محدود یا نرو AI هستش. در واقع قادرن محدوده ای از مسائلی که ما باشون مواجه میکنیم و برای ما انجام بدن.
این یعنی کاربردهای خاص منظوره پیدا میکنن.
بله، مثلا کاربردهای مثل تشخیص پزشکی، باتهای هوشمند مثل ChatGPT. البته ChatGPT جنرال AI میشه، میتونه تو تمام زمینا به ما کمک کنه. اما اگه بخوایم حالت نرو AI یا هوش مصنوعی محدود رو نام ببریم، میتونیم به تشخیصات پزشکی یا گفتگویی که در این بخش داریم تو این برنامه مثل IoT و اینترنت اشیا.
درسته. من یه سوالی برام پیش اومده آقای خادم، اونم اینه که رابطه این فناوری اینترنت اشیا یا ما IoT هم صداش میکنیم با مقوله هوش مصنوعی چیه؟ اینها چه نسبتی با هم برقرار میکنن؟
خب در ابتدا بنده یک فلسفه و یه تاریخچه خیلی کوتاه و مختصر در رابطه با IoT یا همون اینترنت آف ثینگ یا اینترنت اشیا داشته باشم. آقای کیوین اشتون سال 1999 اولین بار اینترنت اشیا رو مطرح کرد و از سال 2020 حالا از سال 1999 تا 2020 خیلی جا نیفتاده بود توی دنیا، اما از سال 2020 و یقینا تا سال 2030 خیلی پیشرفت‌های شگرفی خواهیم داشت تو این در واقع تکنولوژی. و ما میتونیم بگیم اینترنت اشیا یا IoT به چیزی گفته میشه که 4 تا مؤلفه داشته باشه. مؤلفه اولش اینه که حتما یک سنسور هوشمند داشته باشه.
درسته.
مؤلفه دوم اینه که اطلاعاتی که دارن مبادله میشه در بستر اینترنت و یا یک شبکه باشه و این اطلاعاتی که داره در واقع مبادله میشه در یک فضای کلود یا کلود کامپیوتینگ ذخیره بشه و در وهله آخر توسط یک نرم افزار هوشمند این اطلاعات برای ما پردازش بشه و به سیستم هایی از تعریفشون رو میگیم IoT که این 4 تا مؤلفه رو داشته باشه.
پس با این تعریفی که شما دارید ارائه میدید و حالا اون تعریف ابتدایی هم که از بحث هوش مصنوعی ارائه دادید، میتونیم اینطور تصور بکنیم که اینترنت اشیا داره انگار نقش یک کانال فراهم آوری یک حجم انبوهی از داده ها از محل این سنسورها یا بقیه موارد رو حالا توی فضای ابری برای ما در واقع بازی میکنه این نقش رو. اگه بخوایم این در واقع موضوع رو با توجه به اون تأکیدی که شما روی مقوله یادگیری داشتید به عنوان وجه ممیزه خود سیستم های هوش مصنوعی، اینا باز با هم چجور رابطه برقرار میکنن این کانال ها و موضوع یادگیری؟
مبحث خیلی جالبی رو مطرح کردید، مبحث یادگیری و لرنینگ. خب طبعا هوش مصنوعی همونطور که عرض کردم سیستمی که باید مانند انسان فکر کنه و یاد بگیره، طبعا خب باید سیستم های یادگیری باشن که در لوای این سیستم هوشمند یاد بگیره. ما سه دسته‌بندی داریم که دو دسته اول بسیار مهم هستن، دسته سوم هم مهم هست و در کاربردهای خودش. یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ، یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ و در انتها یادگیری تقویتی یا رینفورسمنت لرنینگ. خب ما اگه بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم تمام اینها ذیل هوش مصنوعی قرار میگیرن و در بالاترین مرتبه یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ هستش که زیر مجموعه ماشین لرنینگ میشه دیپ لرنینگ و خود یادگیری تقویتی یا رینفورسمنت لرنینگ مقوله جدا هست. من خیلی مختصر به صورت اجمالی یه توصیف و تعریف کوتاهی از هر سه یادگیری خواهم داشت. ببینید وقتی شما یه چیزی رو یاد میگیرید در واقع دارید از داده ها یاد میگیرید. این داده ها میتونه به صورت متنی باشد، میتونه به صورت تصویر باشه، میتونه به صورت صوت و غیره باشه. خب وقتی
از محل همین سنسورایی که الان اینترنت اشیا داره برامون داده جمع میکنه،
بله خب طبعا سنسورایی که داره اطلاعات جمع میکنه داره یه اطلاعاتی رو دریافت میکنه دیگه، سنس داره میکنه. اینم یک نوع یادگیری میشه، میتونه تو ماشینای مثلا خودران تصویر باشه، جست باشه، حالت دیداری و بستری باشه. اینا میشه از در واقع مقوله های یادگیری. ببینید یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ یعنی که ما داده هایی داریم که این داده ها دو دسته هستن، یا داده ها به صورت با ناظر هستن، برچسب خوردن، لیبل خوردن، ما بهشون یاد میدیم که برچسب بزنیم، یا به صورت بدون ناظر هستن که ما بهشون میگیم آن سوپروایز. توی حالت کلی یادگیری ماشین، حالا تفاوت‌های بین دو تا یادگیری با ناظر و بدون ناظر خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید تو فرض بفرمایید الان خب ما انواع سیب داریم، سیب قرمز داریم، سیب سبز داریم، گلاب زرد، اینا همشون توی لیبل سیب قرار میگیرن، توی دسته سیب قرار میگیرن و برچسب سیب میخورن. اما یه سری از مرکبات داریم، اینا به صورت مثال هستش، مثل فرض بفرمایید نارنج، انواع گونه های نارنگی، خدمت شما عارضم که پرتقال، اینا بر اساس میزان شباهتشون هستش. ممکنه که در دید ابتدایی کسی به تمایز بین نارنگی و نارنج رو تشخیص نده. خب اما یک سری فیچرها و ویژگی‌هایی داره که ما در هوش مصنوعی بهش میگیم روباست، یعنی ویژگی‌هایی که بسیار قوی هستن و ما اون رو انتخاب می‌کنیم برای انتخاب اون مدل. خب اینجا مقوله بدون ناظر مطرح میشه، یعنی ما دیگه نمیتونیم نارنج رو در دسته پرتقالی یا نارنگی قرار میگیم، بر اساس میزان شباهتی که از شکلش داره یا حالا رنگش داره ما میتونیم به نسبت تناسب میزان شباهتش تو دسته مرکبات قرار بده.
درسته.
یادگیری دوم یادگیری عمیق هستش که بر اساس شبکه عصبی مغز انسان یا همون نیورال نتورک شکل گرفته. و خیلی جالبه که آقای توماس هب که نظریه هبیان مطرح هستش، ایشون میفرمایند که دوتا نورون مغزی زمانی میتونن فرآیند یادگیری سیناپس یا سیناپتیک برقرار بشه و هر چقدر این اتصال سیناپس یا سیناپتیک محکمتر باشه فرآیند یادگیری
قوی‌تر
خواهد بود. مثلا فرض کن اگه به صورت یک نخ باشه یعنی یادگیری ضعیفه، هی قطور و قطور به صورت یک تناب خواهد شد و این فرآیند قوی‌تر. تو یادگیری عمیق ما دیگه بر اساس ویژگی ها که عرض کردم که مثلا سیب به صورت مدور هست یا حالا رنگ میوه هایی که بود، دیگه ویژگی ها رو استخراج نمی کنیم. خود سیستم بر اساس سیستم طبیعی که حالت شبکه عصبی مغز داره بر اساس اون نورون ها و اتصالاتی که بینش به صورت سیناپسی بر قرار هست فرآیند یادگیری بر اساس قوی ترین ویژگی خود سیستم استخراج میکنه و دیگه نیاز به
تو اون دستبندی ابتدایی هم که ارائه دادید میتونیم بدون ناظر در نظر بگیریم.
بله در واقع بدون ناظر میشه که حالا بخوایم خیلی خاص‌تر و ویژه صحبت کنیم در دستبندی خوشه‌بندی یا کلاسترینگ میشه.
میشه در مورد تقویتی هم یه کوتاه اشاره‌ای داشته باشید که با هم بریم قسمت بعد رو هم
خدمتتون عرض میکنم. ببینید یادگیری تقویتی یا رینفورسمنت لرنینگ خیلی جالبه، بر اساس سیستم پاداش و تنبیه. فرض بفرمایید مثلا جاروبرقیه که الان به صورت هوشمند هستن، خب از یه محلی عبور میکنن، اگه به مانع بخورن این یعنی اینجا جریمه میشه دیگه، دفعه بعد نباید این عمل انجام بدن و اگه دفعه بعد درست برن سیستم پاداش داره و بر اساس این آزمون و خطا که سیستم پاداش و خطا میشه ماشین در طول زمان یاد میگیره که
کمینه بکنه
به صورت بله کمینه کنه و تقویت بشه که فرآیند یادگیری رو بهتر آموزش بده.
آقای خادم در مورد یک کپسولی که کار اندوسکوپی رو انجام میده میشه یه مقدمه کوتاهی رو بگید؟
ببینید کپسول هایی هستن که فرایند تصویر برداری از داخل بدن رو انجام میدن و دیگه از دستگاه های خیلی سختی مثل اندوسکوپی اینا رهایی پیدا میکنن و حتی توی گونه‌های خاصش کپسولی هستن که تو کولونوسکوپی استفاده میشه و
اینا ماهیت خوراکی دارن.
بله ماهیت خوراکی دارن. ببینید کپسول های اندوسکوپی یا کپسول های کولونوسکوپی کپسول های خوراکی هستن که به صورت سه‌بعدی تصاویر رو رصد میکنن داخل بدن و میتونن اطلاعات بسیار مفیدی رو برای تجزیه و تحلیل به ما بدن. خب خیلی جالبه کپسول اندوسکوپی نوعی از درون حساب میشه. درون در واقع به ترجمه خودمون پهپادها نظامی که الان هست و کوچکترین گونه درون یا پهپادها هست. به هر آنچه که بدون سرنشین باشد ما بهش میگیم درون یا پهپاد. حالا میتونه از کوچکترین جزء یک کپسول باشه و میتونه به پهپادهای نظامی در واقع منتج بشه. در رابطه با درون ها و پهپاد ها خیلی کاربرد دارن. الان مثال هایی که در دنیا میشه زد، زمین های کشاورزی که الان هستن میتونن فرایند آبیاریشون و کوددهیشون و نوع رطوبت خاکشون رو در زمین های کشاورزی بدن، حتی آبیاری هوشمند.
دقیقاً
توی خب فرایند های نظامی پهپاد ها یا درون ها کاربرد دارن و خیلی جالبه تو ارسال بسته ها به لوکیشن ها و محل های خاص، مثلا پاکت های پستی. البته اینو خدمتتون عرض کنم میزان وزنش محدوده، ما نمیتونیم یه وزن خیلی بالایی رو داخل پهپاد قرار بدیم یا درون ها و حتی توی دلیوری غذاها، یعنی توی رسوندن بله. یه سری غذای سبک میتونه این اتفاق بیفته. تو جاهایی که صعب العبور هست و دسترسیش برای انسان کمه یا مثلا یه سانحه پیش اومده که رفت و آمد سخت، پهپادها میتونن فرآیند درمانی ارسال دارو کمک های اولیه رو انجام بدن و بسیار کاربرد.
فرض جان اگه برگردیم رو بحث استفاده از پهپادها رو کشاورزی
به صورت مشخص ترکیبش با بحث IoT به چه شکلی میشه؟ یعنی من اینطور که فهمیدم شما میگید که خب تو مرحله حالا با همون دستبندی که تو مدرسه داشتیم کاشت و داشت و برداشت، در مراحل مختلفی این در واقع فناوری به ما کمک میکنه. میشه ترکیبش با اینترنت اشیا رو هم بهمون بگید؟
خب ببینید طبعا ما به هر چیزی که چهار تا مؤلفه رو داشته باشه میگیم اینترنت اشیا یا اینترنت
سنسورها، شبکه، فضای ابری و بحث نرم افزارهای هوشمند.
خب طبعا وقتی که تو مقوله کشاورزی رطوبت خاکو داره سنس میکنه، اون سنسورها داره تمام اطلاعات در وهله اول توسط یک سنسور میشه اون مؤلفه یا کامپوننت اول، توی شبکه حالا قطعا هست که این اطلاعات داره قرار داده میشه و داره مبادله میشه و در یک جایی فضای ابری داره ذخیره میشه و در انتها قطعا یک نرم افزاری هست که نقش مدیریتی داره و ارتباط همه این مؤلفه ها داره.
یعنی مجموعه ای از حسگرها که میتونن حالا تو جاهای مختلف وجود داشته باشن به اضافه یه پهپاد میتونن خیلی کمک بکنن به یک کشاورز که راندمان و بهره‌وری کاشتش
رو دقیقاً الان کشوری که تو این قضیه پیشرو هست و از خیلی قبل‌تر، شاید از همون ابتدای سال 2020 که عرض کردم شروع تحولات بسیار زیاد در آیوتی بود، کشور هند هست و الان تو زمینه‌های کشاورزیشون دارن از این فناوری استفاده.
بسیار جالب.
خدمت شما عرض شد که خب صنعت هوش مصنوعی در کشاورزی یا بهش بگیم اسمارت اگریکالچر خیلی جاهای دنیا به عنوان صنعت خیلی بزرگ داره استفاده میشه و سورت میوه ها و این هم یکی از کاربردهایی که اون سنسورها میتونن برای سورت میوه ها استفاده کنن.
من اگه برگردم به اون نکته ابتدایی فرمایش شما راجع به یادگیری، تشخیص یک میوه خراب از یک میوه سالم، یادگیری ماشینه یا یادگیری عمیقه یا تقویتی، کدوم یکی از ایناست؟
عرض شد خدمتتون که خب ببینید خیلی سوال خوبی رو مطرح کرد و خیلی چالش برانگیزه، شاید تو ذهن مخاطبم قطعا این سوال هست که خب میوهی که الان معیوبه تو کدوم دسته قرار میگیره، نمیتونه که هیچ دسته نداشته باشه. ببینید توی فرایند یادگیری ماشین، اول که در فرایند یادگیری ماشین قرار میگیره، شما وقتی دارید داده ها رو آموزش میدید یا به اصطلاح میگن فرایند ترینینگ رو انجام میدید، حتما باید تو داده های آموزشیتون داده های معیوب هم باشد. چرا؟ اگر داده های معیوب آموزش داده نشود، سیستم قادر به تشخیص اون گونه از پرتقال یا حالا هر چیز معیوبی نخواهد بود. پس این یک فرایندیه که یادگیری ماشین باید در طول زمان با داده های زیادی که داده میشه بتونه داده هایی که حتی نقص دارن هم شکل ظاهریشونو تشخیص
بده. یعنی مثلا برای تشخیص این نوع میوه معیوب من باید یک مجموعه قابل توجهی از تصاویر میوه های معیوب رو هم به عنوان
که سیستم لرن کنه دیگه، یاد بگیره، آموزش ببینه و در نهایت کار بعد از اینکه سیستم آموزش دید، خاصیت سیستم های ماشین لرنینگ اینه که ما باید داده های تست هم بهش بدیم، بگیم حالا شما یاد گرفتی، اوکی این داده تست، داده آزمایشی، حالا تشخیص بده که این پرتقال یا نه. هم باید بتونه نوع در واقع پرتقالی که حالت نامرغوبه رو تشخیص بده یا حالا خوب نیست از لحاظ ظاهری و هم
همون بحث درجه بندی هایی
بله بله که اینم یکی از در ذیل در واقع ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین قرار.
من برگردم رو بحث اینترنت اشیا و حوزه های کاربردیش. یکی از موضوعاتی که الان خیلی در موردش حالا تقریبا با شور و حرارت داریم دنبال میکنیم، استفاده از این فناوری تو موضوع ماشین های خودران هست. میشه یکم در مورد این قلمرو هم برامون صحبت بکنیم؟
خب این هم موضوع بسیار داغیه که تو دنیا الان داره استفاده میشه، اما خب علی‌رغم که موضوع بسیار جالب و جذابیه، همچنان یه مقدار مقوله امنیتیش خیلی کامل نیست. من خیلی کوتاه اجمال خدمتتون عرض میکنم. ببینید ماشین هایی که به صورت خودران هستن، ما بهش میگیم درایورلس کار یا اتونومس کار، ماشین های خودکار یا بدون راننده، ماشین هایی هستن که در واقع از سیستم های ماشین ویژن یعنی بینایی ماشین اول میبینن
اون تمام حواسی که فرمودید، حواس پنجگانه ای که بود، حالت بصری، دیداری بود، شنیداری بود. خب میتونه تو حالات مختلف شن. دیداری داره اجسامو میبینه، آبه رو میبینه، شنوایی داره بوق رو میشنوه و چیزهای دیگه که حواس پنجگانه انسان هست. تو اون زمان با استفاده از الگوریتمایی که در یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هست، میاد فرض بفرمایید توسط سنسورهایی که داره.
پس ما الان در واقع رابطه‌ای که بین خودران و این فناوری داریم میبینیم، مجموعه ای از مجددن حسگرهایی که در خودرو و احیانا در جاده یا معابر یا ناوبری این موضوعست، به اضافه اون مجموعه یادگیری هایی که در همون سیستم نرم افزاری هوشمند داره اتفاق میفته. تجمیع اینها داره یک امکانی رو تحت عنوان خودروهای خودران در اختیارمون،
بله، که دقیقاً 4 تا مؤلفه IoT رو هم رعایت میکنه. مؤلفه اول اینه که همشون سنسورهای هوشمند دارن، مؤلفه دوم اینه که تحت یک شبکه یا یک فضای اینترنتی داره اطلاعات تبادل میشه و در یک جای ذخیره میشه در یک فضای کلاد و در نهایت یک نرم افزاری است که نقش مدیریتی اینا رو داره، که خب هم مدیریت گرافیکیش میشه با GPU یا واسط کاربری،
بله،
و قسمت پردازشیش هم میشه قسمت CPU.
بسیار عالی. سوال بعدی من مختص به این هستش که دیگه در چه حوزه هایی میتونیم از این فناوری و ترکیبی که با بحث هوش مصنوعی داره استفاده بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با ماشین‌های خودران اینو تکمیل کنم و خدمتتون عرضم که ببینید ماشین‌های خودران 4-5 قسمت خیلی مهم داره که بتونه اجسام رو تشخیص بده و برخوردی با موانع نداشته باشه، گرچه که باز هم ممکنه که این خطا باشه و این امنیته به خطر بیفته.
خب به مراتب از انسان کم خطا تره دیگه
توی بعضی از مواقع، ولی تو بعضی از مواقع خیر نسبی هست. تکمیل این در واقع تجمیع دوتا هوش انسانی و مصنوعی دقت رو میتونه بالاتر، همچنان اون شکاف هست ولی داره کم و کمتر میشه، انشالله سالهای بعد پیشرفته بیشتری خواهیم داشت. سنسورهایی که در ماشینهای خودران وجود داره، یکیش لیدار هست که در واقع میاد یک لیزری رو ایجاد میکنه توی فضای سه‌بعدی بتونه موانع اینا رو ببینه، یعنی ماشین وقتی به مانعی برخورد میکنه یا بتونه سرعت رو کم کنه یا توقف کنه یا حالا با یه سرعت مناسب حرکت کنه. قسمت رادار هست که فواصل دور رو تشخیص میده، دوربینش هست که دید در شب رو خواهد داشت، و حسگرهای اولتراسونیک که در واقع فاصله وقتی با ماشینا نزدیک میشه میخواد برخورد نکنه، و همچنین برای پارک ماشین استفاده میشه. همه اینا در لوای یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق، بینایی ماشین و پردازش تصویر برای دستبندی اون اجسامی که آیا در واقع مانع هست، باید سرعت کم کنه، جایی باید استوب کنه، اینا استفاده میشه که کاربردهای ماشین‌های خودران بود. اما من میخوام کاربردهای دیگه ای از صنعت یا حالا تکنولوژی IoT رو در خدمتهای دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید شما وقتی تشریف میبرید شاپینگ ها یا حالا مراکز فروشی که حالا تو بعضی جا فکرم تو ایران هم هست، ترولی که میخواید اون در واقع
چرخ دستی
که دارید و اولین کاری که میکنید ورود میکنید، تگ هایی هست که به ترولی وصل هست و این در طول مسیری که از فرایند شروع خرید میشه و در انتهای کار در واقع کالاها رو میخوان حساب کنن و ببرن، این کاملا ردیابی میشه کجا هست، این تگ ها چسبیده به ترولی. بین قفسه ها اقلامی که وجود داره، حالا توی خرده فروشی میشه طبعا یه تفکیکی ما داشته باشیم، حالا خدمتون عرض میکنم اون تفکیک چی هست، میتونه اون تک ها باشه و محل اون اجناس رو بگه. زمانی که QR کدی که حالا رو اجناس هست، اون تک های هست، بارکود ریدر یا اون اسکنری که میزن، اینا همه سنسورهای IoTه.
من به عنوان یک کسی که اون چرخ خرید رو داره، اون برچسب رو داره و داره تو اون فروشگاه قدم میزنه، چه چیزی رو نسبت به یک فروشگاه مرسوم اضافه تر دارم، یا ارزش پیشنهادی این فناوری برای من چی خواهد؟
ببینید خب از جنبه‌های مختلف میشه بررسی کرد. خب فرض بفرمایید که اون قفسه یه قفسه ای که از نگاه فروشنده اون قفسه ای که پرفروشتره، این از دید فروشنده. از دید خب کسی که خریدار هست، ممکنه اپلیکیشن یا نصب کرده باشه که اون مکانهایی که اقلامش میخواد از قبل دار و با یه عمل تریکینگ یعنی ردیابی تو اون نقشه مثلا میگه که شما مثلا برید تو لاین سوم وسط دست راست،
یعنی بر اساس لیست خریدی که دارم یه مسیری رو میرم دیگه نیازی نیستش که خیلی بگردم لابلای
بعد یه سیستمی هم خب میتونه داشته باشه که حالا تو خود کشور خودم از سیستم ریکامندورها یعنی پیشنهاد میده، میگه شما مثلا میخواید بر فرض مثلا ماکارونی بخرید تو اون قفسه تو لاین دو برید، این ماکارونی هست که شما مورد علاقت بوده ماهای پیش خریداری کردید و این در واقع هوش مصنوعی که از ماهای پیش شما روانشناسی کرده و به شما سوابق خریدو دارن و توصیه میکنن که از این لاین از این لاین مفاهیم
مردم عزیز ایران شایسته بهترین ها هستید. بدرود.